سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرهای مهم. پس از آن که حکومت فدرال پاکستان از تمدید موعد اقامت مهاجرین افغان دارنده کارت‌های POR خودداری کرد، مقامات این کشور اخراج افغان‌ها را از سر گرفتند. این تصمیم حدود 1.4 میلیون افغان دارنده کارت‌های POR را متأثر می‌سازد که اقامت قانونیشان در اخیر ماه جون به پایان رسیده است. بسیاری ها امیدوار بودند که تا قبل از بازگشت به افغانستان برای حل امور شخصیشان مانند فروش ملکیت یا ختم تجارت، موعد این کارت‌ها برای یک سال دیگر تمدید شود. تصمیم روز دوشنبه حکومت فدرال پاکستان با انتقاد شدید کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مواجه شده است. بر اساس گزارش ماه جون این کمیشنری، حدود 1,200,000 افغان در سال جاری مجبور به بازگشت از ایران و پاکستان و افغانستان شدند. بر اساس گزارش روزنامه دلی تلگراف، رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از طالبان خواستند تا به فهرست افشا شده از افغانهایی که به بریتانیا کمک کردند دسترسی پیدا کنند تا بتوانند جاسوسان اداره استخبارات MI6 را ردیابی کنند. بر اساس این گزارش، رژیم تهران امیدوار است که فهرست حدود 25,000 افغان را بررسی کند که با نیروهای بریتانیایی کار کردند، زیرا تهران به دنبال وسیله فشار بر غرب پیش از مذاکرات هسته‌ای در خزانه امسال است. این فهرست که به فهرست مرگ معروف است، شامل اسامی افغانهایی است که درخواست پناهندگی دادند. از جمله عساکر که با اردو و یا نیروهای استخباراتی و نیروهای خاص بریتانیایی کار کردند. تصور می شود که شماری از آنها به ایران فرار کردند. این فهرست در ماه فوریه سال 2022 به طور تصادفی زمان افشا شد که یک تفنگدار بحری سلطنتی بریتانیا به جای ارسال بخش کوچکی از این دوسیه، همه آن را برای رابطه های افغان خود در بریتانیا ایمیل کرد. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. 1430 اثر باستانی که از منطقه معدن مس عینک به دست آمده، پس از ارزیابی به موزیم ملی افغانستان سپرده خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دیروز اعلام کرد که این آثار توسط باستانشناسان پاکسازی، ترمیم، ثبت و سپس به موزیم ملی منتقل خواهند شد. این وزارت افزوده که در میان آثار از گل، سنگ، فلز، شیشه، استخوان و چوب، سکه های مسی، کتیبه ها، جام ها، پیاله ها، چراغ ها، دستبند های مسی، عقیق، لاجورد، عاج و مهره های استخوانی نیز وجود دارد که به دوران کوشانی و ساسانی ها مربوط می شوند. در خبرنامه همچنین گفته شده که قدمت برخی از این آثار به بیش از 5,000 سال می رسد. حملات روسیه در اوایل صبح امروز به شدت زیربناهای مهم شهر لوزوا، یک مرکز ترانسپورتی مهم استراتژیک در منطقه خارکیو و اوکراین را هدف قرار داد که در نتیجه یک کارگر خط آهن کشته و حداقل 10 تن دیگر به شمول 2 کودک زخمی شدند. این حملات که حوالی ساعت 3 صبح امروز آغاز شد، باعث آتش سوزی در سراسر شهر شد و ترافیک خط آهن را در لوزوا مختل کرد. به گفته سرهی زلنسکی، شاروال لوزوا، این حملات ساختمان‌های مسکونی چند طبقه، خانه های شخصی و زیربناهای کلیدی را نیز متاثر ساخته است. مقام های چین اعلام کردند که بیش از 82,000 تن در پیکینگ به دلیل بارندگی شدید و خطر سیلاب ها به مناطق امن منتقل شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در هفته گذشته در نتیجه سیلاب ها حداقل 44 تن کشته شدند. بر اساس ارقام رسمی، سیلاب های هفته گذشته در حومه شمالی پیکینگ حداقل 44 کشته بر جا گذاشت و 9 تن دیگر مفقود الاثر هستند. شماری از ساکنان مناطق آسیب دیده به خبرنگاران گفتند که شدت و سرعت سیلاب ها به حدی بود که فرصت واکنش نداشتند و خانه ها و قریه ها به سرعت زیر آب شدند. و بیش از 50 نفر در اثر سیلاب در هند ناپدید شدند. رسانه های هندی امروز سه شنبه گزارش دادند که 10 نفر پس از آن ناپدید شدند که روستای را در شمال هند سیلاب زیر گرفت. پلیس از باشنده های منطقه اوتراخان در دامنه سلسله کوههای هیمالیا خواسته است که از مناطق نزدیک به دریاها دور باشند. هند در سالهای اخیر شاهد سیلاب های شدید بوده و کارشناسان دلیل آن را تغییر اقلیم می دانند.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام شنوندگان عزیز، در این بخش پروگرام هفتهواره این حق من است، من سلطان محمد سرابر در خدمت هستم. ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواسته تا حمایت خود را از زنان و دخترانی که از ایران و پاکستان به افغانستان باز می‌گردند افزایش دهند. دفتر سازمان ملل متحد برای زنان افغانستان در صفحه اکس خود اعلام کرد که باید بودجه برای زنان و دخترانی که از ایران و پاکستان باز می‌گردند و اغلب داوطلبانه باز نمی‌گردند افزایش داده شود. در این قسمت برنامه این حق من است درباره نیازمندی‌های عاجل این دختران و زنان و چگونگی رسیدگی به آنها صحبت‌های رادیو آزادی با اشرف سادات، کارشناس مسائل اجتماعی، ماری شیرزاد، فعال آموزش دختران و نفسگل جامی، یک تن از زنان متشبث در هرات را با هم می‌شنویم. صحبت‌ها را با اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی آغاز می‌کنیم. ملل متحد گفته که زنان و دختران عودت کننده به افغانستان نیازمندی‌های بیشتر دارند و خواستار توجه خاص و تمیل برای اونا شده. از نظر شما به حیث کارشناس مسائل اجتماعی و مدیریت کمک ها کدام نیازمندی های زنان عودت کننده به افغانستان عاجلتر از دیگران است؟
تشکر. ببینیم، شما می دانیم که افغانستان متاسفانه سردوچار مشکلات بسیار است، مخصوصا زنان وضعیت به شدت دشواری دارند. هم از نگاه کار دیگر بازار کار مطمئنی برای زنان وجود نداره، هم از نگاه تحصیل دروازه های دانشگاه و مراکز تعلیمی برای دختران و زنان بسته است. از طرف دیگه بسیاری از زنانی که از کشورهای همسایه برمیگردند از نگاه اقتصادی اینا سردوچار مشکلات شدیدی هستند. بسیاری از زنان مهاجر در ایران، در پاکستان و جای دیگه مصروف کار بودند و می توانستند بخشی از اقتصاد خانواده تامین کنند و یا خودشان همون نانآور خانواده خود باشن که با بازگشتشان به افغانستان همه چیز برایشان متاسفانه میتونه بدتر بشه. جدیترین و عاجلترین حمایت ها از زنان از نظر من اینه که به نیازمندی های اساسیشان توجه بشه، در به مکاتب و دانشگاه ها برایشان بازگرده، فرصت های شغلی برایشان فراهم بشه، امنیت روحی و روانی برای زنان تأمین بگرده، خدمات درمانی و توجه به داشتن مسکن مطمئن و غیره. اینا از جمله نیازمندی های اساسی بشری زنان و دختران افغانستانه و در کناری و زنانی که از بیرون برمیگردن از یک محیط نسبتا آزاد وارد یک محیط به شدت بسته و همراه با یک عالم مسائلی میگردم که هر حرکت زنان متاسفانه طغیان در برابر نظام و جامعه میدانه و یا ممکنه حرکت های اقتصادی زنان تعبیر ضد دینی شه. بنابراین در داخل افغانستان زنان نیازمند داشتن فضای زندگی امن همراه با کار و دست آوردن نان هستند و از بیرون هم میشه روی پلان های اقتصادی که بتانه اقتصاد محلی برای زنان رشد بده و از هر طریق ممکن بالای طالبا فشار بیاره که دست از خلق تنگناها برای زنان بردارن. به نظر من اینا بسیار مهمه.
آقا صاحب گفتن که زنان و دختران که میان مثلا از ایران و از پاکستان از یک فضا از یک محیط بازتر میان به یک محیط تنگ و محدودیت هایی که در آن وضع شده، سر روانشان چی تأثیر خواهد داشت چنین وضعیت؟ اگر رسیدگی برشان نشه سر روانشان چی تأثیر خواهد داشت؟
بدون شک زنانی که در ایران زندگی کردم، در پاکستان زندگی کردم، شناختی که من از خیلی از زنان و دختران دارم، اینا در کارخانه ها کار میکردم، در فروشگاه ها کار میکردم و بخشی از زندگی تامین میکردم و میتونستم با پرداخت، اگر مثلا فرصت درس خواندن در دانشگاه و مکتب و این چیزا براشون موثر نبود، با پرداخت پول اینا میتونستن کورس های ظرفیت سازی بیاموزن و از خود اقتصاد داشته باشن. تقریبا فضا باز بوده و کسی به طرز لباس پوشیدنشان و خیلی از مسائل دیگه بهانه‌گیری نداشته. متاسفانه اینا وقتی وارد افغانستان میشن فضا به شدت بسته هست، فضای کاری وجود نداره، در دانشگاهی وجود نداره، اینها با مشکلات بسیار زیادی سر دوچار میشن. ممکنه در ابتدا یک کمک های اضطراری و عاجل از توی سازمان های بین المللی دریافت کنن، اما با معز تمام شدن این کمک ها اونها سر دوچار مشکلات اقتصادی میشن. نبود کار، نبود اقتصاد خوب، نبود فضای درست زندگی، محدودیت های اجتماعی و محدودیت هایی که از سوی طالب ها هست، روح و روان اینها به شدت تحت تاثیر قرار میده و خیلی ها ممکنه از برگشت خود متاسفانه دچار سردرگمی بشن و یا پشیمان بشن یا راه دیگه مهاجرت جستجو کنن و یا ممکنه با مشکلات روحی روانی سردچار بشن که در افغانستان با تأسف که مراکز درمانی که بتونه مشوره های سودمند روحی و روانی برای زنان ارائه کنه به گونه گسترده وجود نداره، اگرچه هنگام برگشت یک سلسله مؤسسات بعد خدمات روانشناسی را ارائه میکنن که اینها نمیتونه متاسفانه کارساز باشه. از همین خاطر با خیلی از دخترایی که همکارای ما تماس داشتن و اونا مصاحبه کردم، اونها از نداشتن یک آینده روشن رنج می بردن و همی از این ابتدا باعث افسردگیشان شده.
تشکر. چی فکر میکنین که مشوره دهی آنلاین و کمک های آنلاین میتونه که یک بخش از این فشارها را کمتر بسازه؟
ببینید، وقتی میگیم بخشی، بدون شک بخشی از مشکلات میتونه مرفوع بسازه و یک نگاه باورمندانه برای زندگی برای زنان و دختران بازگشت کننده ایجاد بکنه، اما خب این چیزا همه موقت است و شما میدانیم که سه مسئله مهم کار هست، تحصیل هست، داشتن مسکن خوب هست و یک فضای مطمئن هست که اونا بتونن آزاد باشن و بر اساس سلیقه خود تصمیم بگیرن، خیلی به سر و صورت و طرز لباس پوشیدن و مسائل دیگه ایشان دخالت صورت نگیره که متاسفانه شما میبینیم گزارش هایی که نشر میشه هر روز امر به معروف خیلی درگیری داره با دختران، مخصوصا دخترانی که کمی آزاد اندیشتر هستن و طرز لباس پوشیدنشان یک کمی به سبک و سیال کشورهای همسایه هست. من فکر میکنم که ما تنها با مشوره رایگان یا با مشوره آنلاین نمیتونیم همه مشکلات برداریم، اما میشه بخشی از مشکلات برداشت، ولی تا زمانی که یک دید انسانی نسبت به حضور زنان و دختران در کشور خودشان شکل نگیره و فضای مطمئن نباشه و اینها از نظر تفاوت‌ها درک نشن، ما نمیتونیم که به بهبود زندگی زنان و دختران امیدوار باشیم. متاسفانه یک مشکل بسیار جدی که هست هیچگاه درکی از سوی سیاستمداران و تصمیم گیرندگان نسبت به شهروندان مخصوصا زنان و دختران وجود نداشته. بسیار سخته برای یک کسی که او برمیگرده یک بارگی از یک فضایی که مثلا به حال روسری داشته، مویش معلوم میشده یا طرز لباس پوشیدن یک چیز متفاوتی بوده، او وارد یک فضای بسته ای باشه که بدون چشما یا دیگه هیچ جای بدنی دیده نشه و کار نداشته باشه و اقتصاد خوب نداشته باشه و حتی گشت گذار در بازار بری و سنگین تمام بشه. من فکر میکنم اینا هر چی که ما مشاوره رایگان و آنلاین داشته باشیم، وقتی او فضای متفاوت دیگه موجود باشه، اینها نمیتونن که زندگی خوبی داشته باشن و از وضعیت راضی باشن.
تشکر. برخی از کارشناسان مسائل سیاسی و امور اجتماعی به این نظر هستند که وضع محدودیت بالای زنان و دختران و یک قشر جامعه امنیت ملی افغانستان تهدید میکنه و بقای افغانستان به حیث دولت تهدید میکنه. نظر شما در این مورد چیست؟
ببینید، یک حکومت باید نماینده دیدگاه مردم باشه، افکار مردم باشه، اندیشه مردم باشه. اگر هر نظام در تضاد با خواسته و مطالبات اجتماعی مردم قرار بگیره، مطمئنن که نمایندگی از مردم کرده نمیتونه و اگر مردم احساس تعلق نداشته باشن نسبت به دولت، خب طبیعتاً شما میدانیم که تمام برنامه های دولت به خواسته ها و مطالبات مردم نباشه یا بخشی اونها بر اساس خواسته ها و مطالبات نباشه و نتونه مشکلات از سر راهشان برداره، طبیعتاً آهسته آهسته سوء تفاهمات به شدت زیاد میشه و عمر هر نظام میتونه کاهش بده. وقتی احساس تعلق وجود نداشته باشه، وقتی همکاری وجود نداشته باشه، وقتی مردم یک نظام از خود ندانن، طبیعتاً ممکنه خدای نکرده هر نوع سوء تفاهم شکل بگیره، هر کس از خلاهای به وجود آماده بیشتر بتونه استفاده کنه. اگر در بحث مردها و جوانان مرد باشه، ممکنه که قدرت یارگیری به نیروهای دیگه ای فراهم بکنه. اگر در قسمت زنان و دختران باشه، اونا رو به عنوان یک نیروی متضاد در برابر نظام حاکم قرار بده. خب طبیعتاً اینا همه باعث میشه که شرایط به گونه ای که دولت میخواد پیش نره و همه چیز در حاله از ابهام باقی بمونه و دودستگی، دو دیدگاه متضاد بین ملت و دولت، دو فکر متضاد، یعنی دولت به یک چیز دیگه بیاندیشه و مردم به چیز دیگه بیاندیشن، طبیعتاً که باعث به وجود آمدن خلق مشکل به وجود آمدن مشکلات بسیاری میشه و ممکنه که هر حاکمیت سر دوچار مشکلات بسیار زیادی بکنه که دوامی و نتونه خیلی قابل اطمینان باشه.
در اخیر پیام شما را میخواهیم به هموطنا در بخش رسیدگی به مهاجران عودت کننده خصوصا زنان و دختران، چی پیام دارین به هموطنا در داخل و خارج؟ بفرمایید.
سلامت باشیم. ببینیم، خوشبختانه به خیلی از شرکت‌های تجارتی، نهادهای مدنی، نهادهای اجتماعی، بنیادها همه در تلاش ای هستند که به نوعی بتونن بخش از مشکلات از پیش روی هموطنان برگشت کننده ما، مخصوصا زنان و دختران، بردارن. خیلی علاقه ای به استخدام تعدادی از خانم ها کردم. شما میدانیم که شرکت های بسیار زیادی هست که کارشان میشه توسط خانم ها پیش برده بشه و همچنان بعضی ها ابراز علاقه کردن که ما میتونیم با سرمایه گذاری های اندک فرصت های شغلی ایجاد کنیم. ما امیدوارم که همین مسئله همگنی بشه. اگر سرمایه های سرگردان مردم افغانستان دارن در بیرون از کشور، بتانم برای رشد اقتصاد محلی خانم ها، برای ایجاد اقتصاد روستایی خانم ها و همچنان برای داشتن یک زندگی بهتر برای خانم ها اونار بسیج بسازن و همچنان اگر کسای دکتر هستن، روانشناس هستن، فعالیت های دیگه در بیرون دارم، حداقل روزهای اندک برای به هموطنان خود اختصاص بدم، همان طوری که در پرسش قبلی مطرح شد، مشوره های آنلاین ما داشته باشیم و همچنان تلاش کنم که بسیج بسازم بعضی از فرصت ها و منابع برای خلق زندگی بهتر برای زنان و دخترانی که در افغانستان عظمی اکنون پس از بازگشت احساس سرخوردگی میکنم، احساس بی سرنوشتی میکنم و از داشتن یک زندگی آینده نگر متاسفانه به نوع خودم محروم احساس میکنم و همچنان من از همه خواهشمندم تا از هر طریق ممکن گفتگوهای خود با مسئولین، با حاکمیت و با نهادهای خارجی بیشتر بسازم تا بالای طالبا فشار آورده بشه، تا یک سلسله تنگناها از روی زنان و دختران برداشته بشه، تا افغانستان مهمانی باشه، سرزمینی باشه برای زندگی زنان و دخترانی که با فکر آزاد اندیشانه تر میتونن در افغانستان زندگی کنن یا میخوان زندگی کنن.
بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. خدا حافظ.
شماره ای که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221124138. تکرار می نمایم: 00420221124138. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-420-72-381-11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00-420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
شنوندگان عزیز، صحبت ها را با ماری شیرزاد، فعال آموزش دختران و زنان، ادامه می دهیم که در این اواخر سفر به کابل داشتند. خانم شیرزاد، بسیار زیاد تشکر که به ما وقت دادین. از نظر شما اولویت نیازمندی های زنان و دختران عودت کننده به افغانستان کدامند؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما و از شنوندگان شما. تقدیم میکنم، امیدوار هستم که در هر جای دنیا که تشریف دارند هموطنان ما در آسایش و عرفات بسر ببرند، خصوصا مردم رنجیده ما که در طول نیم قرن در جنگ و در مصیبت نازنهی کردن آرام باشند. برای متاسف که موجی از هموطنان ما از ایران در این اواخر به وطن عودت کردن، خوش آمدند، خدا کنه که آمدنشان باعث از این شود که زندگی بهتر با بر خود اتخاذ کنند و حکومت به اینا رسیدگی کنه تا جایی که امکانات برشان میسر است. بله، هر انسان، هر بشر در دنیا حق داره که حق زیست داره، حق تعلیم و تربیت داره، حق همه امکانات زندگی داره که باید داشته باشه. با تاسف که امی حق که بر طبقه اوناس است در افغانستان یک ذره کمرنگ است و یک ذره چی که زیادتر در طول تقریبا 3 سال شد که معروم هستن از کسایی که در مکاتب بودن و در پانتونا بودن، متاسفانه که اینا معروف شدن. مدرسه ها وجود داره، مدرسه ها مردم دخترها هستن میرن به مدرسه درس میخوانن تا به صنف حتی 12 هست، بعض مردم مدارس 12 هستن، اما علوم تدریس میشه. متاسفانه که این کافی نیست و باید دخترهایی که میخواستن که بلند صنف های بلند ارتقا کنن، اونا ماندن از رفتن به صنف های بالاتر، و کسایی که به پانتون بودن که شامل شده بودن یا صنف 2 یا صنف 3 بودن، اونا متاسفانه که محروم شدن. ما هر چیزی میخوایم که مثلا هر شما، خصوصا کسایی که از ایران آمدن که اونا در اوج مشغول به تدریس بودن و تدریسشان مکمل نشده، حال باید مکمل شده که تا اینا بتانن که وطن خدمت کنن، از در خدمت شوند. به خاطر که حکومت به تنهایی نمیشه که با تنها به سر مردا حساب کنن. یک قش عظیم خانم ها در فیران میرن که نصف از نفوس جامعه را تشکیل میده و به خانم نیاز است، در هر عرصه که فکر کنیم نیاز هستن. اینا باید تنویر شوند، اینا باید تحصیل کنند، به خاطر که به تنهایی ناممکن است که جامعه پیش بره. و خصوصا یک مادری که وقتی که دانش نداشت، وقتی که تحصیل نداشت، چی تا میتونه که اولاد خود تربیت کنه؟ این یکی واقعا یک مسئله خیلی بزرگ است و باید این مسئله هر چیز تر رای حل پیدا کنن. و خصوصا که این یک موج بسیار عظیم از ایران آمده و از پاکستان همچنان، اینا باید دستگی شوه و حکومتی مکلفیتش است، رسالتش است که باید این قبال از این مسئله غور کنن و تصمیم جدی بگیرن. و ما از اینا خواهشمند هستیم که هر چیز تر به این مسئله توجه کنن و رای علا پیدا کنن و این مشکل حل شده.
خانم، شما که کابل بودین، کابل تشریف داشتین، از این مدارس بازدید کردین، دیدین در داخلشان رفتین، طریقه تدریسشان چطور بود؟
متاسفانه که نخیلی واقع میاسن نشد، نتانست و وقت کافی نبود، اما کسایی که میرفتن به مدرسه اونا رو دیدم، با اونا صحبت کردم، حتی هم دیدم درسای نشان دیدم که همون مزامین تدریس میشه، چیزی که با مکتب خوانده میشه، منطقه علوم دینیشان بیشتر بود نظر با مکتب. متاسفانه که من به مدارس رفتن ندانستم، اما کسایی که میرفتن به مدرسه هم درس میدانه هم درس میخوانن، اونا رو دیدم. بله.
و گشت و گذار خانم ها و دخترها در بازار و در بیرون از خانه چطور بود؟ محدودیت ها بود؟
فوق العاده زیاد. باور کنین که من اقدر خانمه که در کابل دیدم در اروپا ندیدم. خانم ها تمام روز بعد خرید میرفتن، برای بازار میرفتن، بعض رستوران ها بودن، میرفتن به نان خوردن، بعد کتاب کباب خوردن، بعد شیره خوردن، آیس کریم خوردن و به هر طرف بودن، بعد دکشه ها، بعد تاکسی ها سوار میشدن. هیچ ممانعت من ندیدم، با مو حجاب اسلامی زندگی خود پیش میبردن و بعد در شانه و حجاب اسلامی که در دیگر نقاط بود وجود نبود، بسیار مردم راحتی زندگی میکردن. حتی خانمات دیدم که با آرایش بودن، با چی بودن، ایش کنم مشکل ممانعت و وجود نداشت. چیزی که من دیدم، من اون رو بیان میکنم. من نمیتونم که زیاد رایی کنم، زیاد بگویم یا کم بگویم یا دروغ بگویم. خدا نخواسته.
مردم شکایت میکنن که بعض محدودیت هایی که از طرف امر بالمعروف وضع شده، از این شکایت دارن، خصوصا خانم ها.
من همچی چیز ندیدم. خود خانم ها اجاب خود رعایت میکنن، خصوصا که دورتر از شهر خیلی مردم با تو همیشون ماسک داشتن، نقاب داشتن، تر به حساب طرف شماشون معلوم میشد، رویشون اکثریتشون رویشون پد بود، اما در شهر نبود، روی کسی پد نبود، هیچ کس کسی با کسی کار نداشت، اصلا من کسی رو ندیدم. بعد فوات که پی ایجاد میشه و بعد چی میشه، شما ایده ما شما خود در خارج هستیم ببینیم که تا کس یک جرم نکنه کس کس را غرض ننگیره، ایش کس بازداشت نمیشه بدون کدام جرم. یک کسی که تخطی میکنه در هر جای دنیا باشه متخلف و حوضی قانون مانش میشه نمیمانشه، و ما خودم اما چیز ندیدیم. اگر میدیدم من اول به شما بیان میکردم، بسیار بساحت نتان میگفتم.
وقتی که پایین شدین در کابل میدان هوایی، اونجا خانوما کارمند بودن؟
بله بله، در کلینیک رفتم، در کلینیکات دخترها خانوما کار میکردن، بر شفاخانه کار میکردن، بر رستوران کار میکردن. بله بله، هر جای دیرم خانوما را.
بعضی کارشناسان مسائل اجتماعی میگن که مردم میتونه با خانم ها و دخترانی که برگشتن آنلاین کمک کنن، همراهشان برشان مشوره بتن. در این قسمت نظر شما را میخواستیم.
ما طریق آنلاین واقعا چی نیستم، موافق نیستم. معلوم نیست که طرف مقابل کی هست، چرا امی زمینه رو چرا حکومت به حساب ایجاد کرده بر مردم که مردم آنلاین درس بخونن و طرف مقابل نشناسن. این بعض اوقات این امی چیز آنلاین میشه که از آن مردم مخشوش سازه، میشه که اینا رو به طرف بیراه بکشونه. حکومت باید جلوی همچی چیز رو بگیره و خودشون ایجاد کنن، در مکاتب چیز رو باز کنن، پانتونا رو که مردم نیاز پیدا نکنن که آنلاین دارن درس بخونن. چرا آنلاین؟ چرا حضوری در داخل پانتون نرن درس نخونن؟ چرا با مکاتب درس نخونن که آنلاین؟ در طرف مقابل ما نمیفهم کی هست. من اصلا مخالف از این مسئله هستم.
به مردم و خصوصا به خانمای متشبث و به مردای متشبث و کسانی که تاجر هستن، سرمایه گذار هستن، توصیه شما چیست که با این خانمها چطور میتونن کمک کنن؟
اگر واقعا هر افغان مسئولیت و رسالت داره در قبال وطنش و هموطنایش، اگر مسئله مشکل اقتصادی است، هر کسی که دست بالا داره و میتونه کمک کنه، به هر فرد افغان باید کمک کنن. از نگاه مالی مردم ها واقعا که خیلی فقیر هستن و فقر و بیچارگی در افغانستان خیلی زیاد است، بیکاری هست، مردم فقیر هستن، باید کمک کنن. کسایی که سرورتمند هستن به نیازمندان باید کمک کنن، و خصوصا در بخش تحصیل و تعلیمشان، چی به دختر باشه چی به پسر باشه، باید کمک شون. مردم نیازمند هستن، باور کنین که امو لباس ندارن که بوشن به مکتب میرن. این پسرهایی که دیدم، دخترهایی که مدرسه میرن، اینا واقعا نیاز دارن به قلم و کتابچه و قطاسی، کلی نیاز دارن، باید کمک شون. کسایی که واقعا اینا ماشاءالله که ثروت دارن، باید همینا به خاطر که مسلمان هستن، که یک به حساب امو زکات خودم، امو خیرات خودم که اگر میکنن، باید اینا به این مردم های نیازمند باید کمک کنن.
و افغانایی که در خارج زندگی میکنن، در کشورهای خلیج و در اروپا و امریکا، چه فکر میکنن که اونا چطور میتونن با این خانما دستگیر کنن؟
گفتم هر افغانی که در هر جای دنیا هست، در کره خاکی هستن، اینا باید مسئولیت بگیرن در قبال وطنهای خود که فعلا شرایط ناگوار است. خصوصا که حالی که این هجومی که از ایران آمده از پاکستان می آید و این مردم همیشان بی خانه هستن، اینا بی پول هستن، بتانن کمک کنن. اما کسا تا اقارب خوده، تا کسایی که میشناسن، هر کسی که بفهمن که نیاز داره، باید کمک کنن. این روزا دیر میشه سر همه انسان ها، اما یک زمان میمونه، یک تاریخ ثبت میشه که کی چی کار کرد. اگر من میشه میگم اگر بنده ها فراموش میکنن، الله فراموش نمیکنن. هر عمل انسان باید به خاطر رضای الله باشه و او به حساب عبادت حساب کنن. هر عمل نیک عبادت است.
تشکر. در بازدید شما در افغانستان، در کابل، کدام چیزی را دیدین که شما را بسیار خوش ساخت و کدام پدیده یا چیزی را دیدین که خفه شدین یا آزرده شدین از او؟
خوشحال از این بودم که الحمدلله که امنیت بود، واقعا امنیت بود. هر طرف که می رفتم، من رفتم پنشی، رفتم شکردر، رفتم پغمان، قرقیجا رفتم، واقعا امنیت بود. من تا پنشی تا پسانه وقت شب بودیم، پس که برگشتیم تقریبا چیز کم یازی شب بود. اصلا هیچ کنم ممانعت چیز نبود، کنم مشکل نبود، و امنیت خوش هستم که امنیت است. اما متاسفانه مردم ما قانونمند نیستن. از قانونمندی فقط ننگ دارن، اعراض دارن. واقعا مردم خیلی مشکلات زیاده دارن. بار کنید که از نگاه مسئله ترافیکی ببینید که در جاده همه روان هستن، هیچ کس دست از وسایل نقلیه ندارن، هیچ کس اصلا میبینید که در جاده یک طرف